گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران و برنامه گفتاورد. امیدوارم مجموعه گفتگوهایی که در این برنامه تا به این لحظه تقدیم شما شنوندگان گرامی شده به برخی از پرسش ها و دغدغه های شما پاسخ داده باشه. یکی از موضوعاتی که بسیار مورد توجه تمام اقشار جامعه ما هست مسئله عدالت آموزشی است، به این جهت که همه خانواده های ایرانی به هر صورت یا دانش آموز دارن یا دانشجو دارن یا پدر و مادر استاد و هیئت علمی دانشگاه هستن و به نوعی با مسئله آموزش ارتباط دارند و مسائل اون رو پیگیری میکنن. اما آنچه که به عنوان عدالت آموزشی میگوییم دو بخش دارد یا دو طیف و قشر اجتماعی رو در بر میگیره: کسانی که فراگیر دانش هستند مثل دانش آموزان، دانشجویان، که عمده بحث ها پیرامون عدالت آموزشی معطوف به این طبقه و این طبقات اجتماعی هست. اما یک بخش دیگری یا نیم دیگری از حوزه آموزش کشور ما که از قضا مهم هم هست اما کمتر به اون توجه میشه، مسئله معلمان، استادان و کادر آموزشی در هم نظام آموزش پرورش و هم نظام آموزش عالی هست. امروز درباره همین بخش و با یک موضوع مشخصی که چند وقتی هست در رسانه‌ها و نهادهای زیربط محل برگزاری جلسات و گفتگوها و گاه مجادلاتی هست صحبت می‌کنیم و اونم مسئله یکسانسازی حقوق اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های کشور هست. به عنوان یک جمله قابل توجه این رو عرض بکنم که در برخی از دانشگاه‌های ما مثل دانشگاه آزاد حقوق اعضای هیئت علمی تقریبا نیمی از اساتید همتراز خودشون در دانشگاه‌های دولتی هست. خب همینجا بلافاصله این سوال شکل می‌گیره که عدالت آموزشی کجاست؟ در برنامه امروز از دو نفر از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دعوت کردیم در برنامه حضور پیدا کنن، سخنان و دغدغه های این عزیزان رو بشنویم و درباره این موضوع گفتگو کنیم. جناب آقای دکتر مجتبی مقصودی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی که خب ایشون برای دانش آموختگان علوم سیاسی چهره شناخته شده ای هستن، خدمت ایشون خیر مقدم عرض میکنیم، و سرکار خانم دکتر سوسن صفاوردی، ایشون هم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی هستن. خیلی خوش آمدید آقای دکتر مقصودی. خانم صفاوردی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، متشکر. لطف
بفرمایید. آقای دکتر مقصودی خودتون طرح مسئله بفرمایید. من شاید بیش از حدم توضیح دادم درباره بحث عدالت آموزشی، اما بیایم روی موضوع برنامه امروز متمرکز بشیم. چه اتفاقی افتاده و مشکل کجاست؟ دغدغه کجاست؟ کجا شما احساس میکنید که بی‌عدالتی الان وجود داره نسبت به اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و تشکر ویژه از برگزار کنندگان این گفتگو. امیدوارم که باب خیری باشه، مثبتی باشه در جهت اون چی که این برنامه هدفش هست، یعنی عدالت آموزشی. به درستی فرمودید، عدالت آموزشی یکی از اجزای توسعه اجتماعی فرهنگی جوامع هست. یعنی وقتی ما صحبت از توسعه سیاسی اقتصادی اجتماعی میکنیم، در ذیل توسعه اجتماعی و فرهنگی عدالت آموزشی قرار میگیره. در واقع توسعه اجتماعی و فرهنگی به ویژه ناظر بر توسعه‌ای هست که همه اقشار، گروه‌ها و مجموعه‌هایی که ذی‌نفع هستند و ذی‌ربط هستند رو شامل میشه. در مقابل این عدالت آموزشی ما تبعیض آموزشی رو داریم، نابرابری آموزشی رو داریم. خب حضرت علی مستحضر، دوستان ما، مخاطبین ما هم مستحضرن که اصلا یکی از اهداف انقلاب اسلامی رفع تبعیض در همه سطوح بود، یعنی نابرابری های منطقه‌ای، نابرابری های آموزشی و موارد دیگر. باز هم اگر رجوعی به تاریخ 14 اخیر بندازیم، از جمله اولین کارهایی که نظام آموزشی انجام داد نظام سهمیه بندی بود، با هدف گسترش عدالت آموزشی در مناطق محروم و دور افتاده.
بله.
و خب حالا بماند که خود همین سهمیه بندی، نظام سهمیه بندی دچار انحرافات جدی شد.
بله.
یعنی به شکلی که اون تبعیض مثبتی که از ابتدا قرار بود که کمکی بکنه به نابرابری ها و تبعیض ها، خودش باب نابرابری هایی رو باز کرد. نشدن اون تبعیض مثبت مسیر شاید حاشیه‌ای رو در واقع برگزید به جای اینکه اون مسیر اصلی رو بگزینه. نشدن اگر این اوصاف رو بپذیریم، من فکر کنم بنیانگذاران دانشگاه آزاد اسلامی هم با همین هدف دانشگاه رو تأسیس کردن، با این هدف که بشه آموزش عالی رو به اقصا نقاط کشور گسترش داد و از تبعیضات احتمالی و خروج نیروهای جوان از کشور جلوگیری کنن.
دقیقا آقای دکتر، من برای توضیح بیشتر برای برخی از شنوندگانی که شاید سابقه این مسئله رو نمیدانند تکمیل کنم فرمایشات شما رو. در اوایل دهه در واقع 60 بود که پیشنهاد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی رو ارائه دادن به بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام، مبتنی بر همین نگاه شکل گرفت که جلوی تبعیض آموزشی گرفته بشه، چون دانشگاه ها ظرفیت های محدودی داشتن اما علاقمندان به تحصیل بسیار زیاد بودن، همه هم امکان رفتن به خارج از کشور رو نداشتن. اون زمان آقای هاشمی رفسنجانی پیشنهاد دادن و امام هم مبتنی بر همین موافقت کردند که دانشگاه آزاد شکل بگیره. یعنی به تعبیری فلسفه تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی خودش نوعی رفع تبعیض از آموزش در مقطع دانشگاهی بوده.
کاملا درست میفرمایید. خب در ادامه، پس یک ذیل ما اصلا بحث توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی و در ذیلش عدالت آموزشی و در مقابلش تبعیض و نابرابری و کارکرد دانشگاه آزاد به مثابه یک نهاد علمی خودجوش و در این حال منطقا غیر دولتی و مستقل با هیئت و منهای مشخص قرار بود که چنین کارکردی داشته باشه که فی الواقع به نظر من جز دستاوردهای مجموعه نظام و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است. یعنی اگر من بخوام یکی از فاخرترین دستاوردهای انقلاب اسلامی رو بر بشمارم که همچنان پابرجاست، با میلیون ها دانشجو و صدها هزار نفر که به نوعی مرتبط هستن با دانشگاه، حالا هم از استاد، همکاران اداری و خانواده هاشون، واقعیت اینه که خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی رو نمیشه نادیده گرفت. یعنی شاید از این جهت که شاید در اقصا نقاط کشور دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد دایر هست، در هر منطقه بخشی از رونق اقتصادی و فعالیت‌های حتی زندگی روزمره مردم بر اساس حضور دانشگاه آزاد هست. شما مناطقی مثل رودهن، مناطقی مثلا مثل گرمسار، خیلی از شهرها می‌بینیم که این دانشگاه آزاد برای خودش هویتی پیدا کرد در کنار دانشگاه‌های دولتی. به عنوان نمونه شما دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان رو نگاه کنید، در کنار دانشگاه دولتی با چه عظمتی، و این به نظر من جزء دستاوردهای نظام هستش و حراست و حفاظت از این دستاورد به نظر من جزء مسئولیت‌ها و مأموریت‌های همه ما باید باشه. و ضمن اینکه اگر ما نتونیم موضوع همسانسازی رو به نوعی مدیریت کنیم، حل و فصل کنیم، مجدداً دور خواهیم افتاد و این نهاد هم در واقع به نوعی دچار مشکل خواهد شد.
خیلی ممنون. اگر اجازه بدید ادامه بحث شما و در واقع پاسخ به سوال نخستین بنده رو خانم دکتر صفاوردی بگن که الان شکاف در عدالت آموزشی کجاست در دانشگاه آزاد در حوزه اعضای هیئت علمی و کادر آموزشی و چرا این اتفاق افتاده؟
من هم اجازه بدین اول سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان محترمی که صدای ما رو میشنون از این برنامه و تشکر کنم از فرصتی که به وجود اومده که به هر حال امید داریم که این فرصت ها صدایی رو که امروز نیازمند شنیده شدن هست رو در واقع زمینه برای شنیده شدنش به وجود بیاره. بحث عدالت آموزشی رو داشتید شما و اینکه بحث فراگیری هست که در امر توسعه یکی از مؤلفه های مهم هست و در واقع فرصت های برابر رو ایجاد کردن. پس بحث فراگیری یک بخشش کیفیه، یک بخشش کمیه. متاسفانه به نظر میرسه که غالبا ما در مسیری که به دنبال کیفیت هستیم از کیفیت فاصله میگیریم و بیشتر اون بحث کمی باقی میمونه. حالا من چرا عرضم بحث کیفیت هست؟ به علتی که به هر حال امروز 38% از سهم آموزشی کشور توسط دانشگاه آزاد داره تامین میشه. از بدو شکل گیریش هم حالا دلایلش چی بوده که احساس می شده که شاید این گونه بتونیم این رو توضیح بدیم یا بهش بپردازیم که متاسفانه زمانی که بحث برابری فرصت ها میشه همیشه یک سری موانع در سر راه این برابری به وجود میاد، حالا چه از افراد حقیقی چه از نهادهای حقوقی. و از بعد به تاسیس دانشگاه آزاد این اتفاق افتاد، اگرچه باید مثلا یک اتفاق آرایی در کشور شکل میگرفت که قرار هست به اصطلاح از منظر توسعه یک به اصطلاح زمینه آموزشی سراسری شکل بگیره تا اصلا امر توسعه بتونه محقق بشه، ولی علی حال از اول یک گاردی جلوی این دانش یعنی تاسیس این مجموعه وجود داشت که متاسفانه این گارد به خدمه این دانشگاه هم در طول زمان تحمیل شده و یک نگاه نابرابر رو اصلا دامن زده، به این صورت که امروز من این لفظ رو اجازه بدین استفاده بکنم که نسبت به خدمه دانشگاه آزاد از کادر علمی گرفته تا کارکنان یک نگاه درجه دوم، گویی که آنها درجه اول هستند و اینها درجه دوم. و در طول این سالها این شکاف شاید برمیگرده به نوع مصوباتی که در اساسنامه وجود داره. یعنی شما میبینید که دانشگاه آزاد از بذر تأسیس به عنوان یک مؤسسه غیر انتفاعی غیر دولتی تعریف میشه، البته این اصلاحیه هستش که در سال 98 شکل میگیره و اگرچه همه مصوباتش زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد کاملا دولتیه. در اینجا گفته میشه که یک نهاد غیر دولتی و غیر خصوصی. در واقع شخصیت حقیقی این دانشگاه
دولت شخصیت به معنای حاکمیت مد نظرتونه، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی
بله نهاد حاکمیتی که بله. اعضای اون همه دولتی هستن
بله.
و نگاهی که حالا به دانشگاه آزاد از طریق کسانی که خودشون به وجود آوردن، خودشون تصویب کردن مصوبات رو و قوانین رو، میبینید یک نگاه نابرابر و تضاد با اون در واقع عدالت آموزشی هستش که 38% سهم خیلی کم نیستش که این اعضا دارن. و برابر این شما وقتی که اساسنامه رو بررسی میکنید مشخص میشه که در حالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تمام مصوبات رو باید تصویب بکنه و بنابراین به نوعی حاکمیت و قوانین دولتی نظارت دارن بر این دانشگاه، اما در مرحله اجرا و در مرحله عمل اسمش هست که شما غیر دولتی